سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
الحمد لله الذي اسمه دوام و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء لجابر بن عبد الله: یا جابر، قوام الدین و دنیا بروتن، اونش که متناسب با این فضاست، ازا زی العالم و علمه عالم مستعمل علمه فازا زی العالم و علمه استنکف الجاهلو ان یتعلمه. عالم طلبگی عالمی است بسیار مقدس ملکوتی، تو چشم لاغل بنده هیچ جا حوزه علمیه نمیشه و هیچ شغلی شغل طلبگی نمیشه. یعنی من اگر 100 بار هم فکر کنم بمیرم و دوباره زنده بشم، دوست دارم بیام داخل این حوزه علمیه نفس بکشم. هیچ جا برای من حوزه علمیه نمیشه. در و دیوار حوزه علمیه واقعا روح تمام هستی در حوزه علمیه هست، ولیکن کارش سخته. حضرت فرمود قوام دین و دنیا، خیلی عجیبه، انسان امروز میبینه قوام دین و دنیا و عالمی است که به علمش عمل بکنه. چون اگر زیل عالم علمه، مردم همینن، مردم برهان ندارن، اولا نمیگن این طلبه، میگن طلبه ها، میگن طلبه ها اینجوری هم، ثانیا میگن دین اینجوری هم. شما مشابهش کم نشنیدید و کم ندیدید و چقدر سخته که روز قیامت انسان رو بیارن از اولین علما تا آخرین علما یکی یک از ما طلب کنن که آبروی من رو بردی، سبب شدی به من توهین کنن، حالا بایستا جوابگو باش. طلبه ای که حد و حدود رو رعایت نمی کنه فقط به خودش نیست، یه طیفی رو میبره زیر سوال، سمت دین رو میبره زیر سوال. آثارش هم زیاده، تأمل کنیم. عالم طلبگی عالم سخت گرفتن به خوده، نه آدم خودش رو راحت بذاره، آزاد بذاره، هر تفکری، هر گونه عملی، هر گونه منشی. راجب زور صحبت کنی یهوی از جیبش موبایل دره 5 میلیون فکر کردی؟ میخندن بهش، مسخرش میکنن، میان آخوای تو اگر میخوای کارت را بیفته خب دیگه چه دردته؟ یعنی درد با 5 میلیونی تو را میفته؟ خب به صورت اینا رو دقت بکنیم که اگر میخوایی ماشین ببره این برانور، حالا ماشین 100 میلیونی باید ببرت دیم برانور، حالا نمیشه ماشین 20 میلیونی مثلا ببرت دیم برانور. میخندن. کسی راجب سهر صحبت کنه خودش تخ خواب بین و طول و عنگ خواب، چه جرعت هایی دارن که صحبت میکنن، من که هیچ از این جرعت ها ندارم. چیزی رو که خودم عمل نکنم بخوام به زبان بیارم، بگم اینا ایشالله عمل میکنن ثوابش میرسه به من، من ترس دارم یواش یواش منافق بشم، یاد بگیرم بگم ولی خودم عمل نکنم. فلزا مواظبت کنیم، عالم طلبگی عالم مواظبت. بحث در مورد ضد عام بود، فرمودن از نظر ما حق انه لا یفتضیح به ای نحو من انحاء الاقتضا. عرض کردیم آقای خویی در اجود جلد 2 صفحه 7 عبارت استادش رو آورده، در محاضرات هم عبارت استادش نائینی رو آورده که مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه قائل شده که به نحو لزوم بیان اخص دلالت دارد و بعد از تنزل دیگه قائل میشیم به لزوم بیان به معنی اعم. آی خویی به استادشون اشکال کردن، امام هم اشکال کردن، میتونید در تهذیب ببینید جلد 1 صفحه 420 اشکال کردن به این آیو، ولی من بیان آقای خویی رو تقدیم محضر میکنم. آقای خویی فرمودن استاد ما اینجور فرمودن، فقط قربه تو معاذرات جلد 3 چلر شیخون الاستاد قول اول رو و قال انه لا یعبد ان تکون دلالته علی نحو لزوم بیان به معنی لخص و علی تقدیر تنزل عن ذلک قائل میشیم به لزوم بیان به معنی اهم. این لا اشکال فی ولا کلام. آقای خویی هم میفرمان نه، این قول درستی نیست. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه، میگه لزوم بیان به معنی لخص تطبیق نمی کند. لزوم بیان به معنی لخص همونجوری که دیروز عرض کردیم صرف تصوره اون، باید تصوره اون رو به دنبال داشته باشه. آقای خویی میگه اینجوری نیست، این واضحت الفساد است. لزوم بیانه به معنی الاخص ضرورت ان الامره ربما یأمرو به شیء و یغفل عن ترکهی. اصلا وقتی میگه سله اصلا هیچ در ذهنش نیست لا تترک مثلا فعل الصلات را، هیچ. وقتی میگه عزل النجاسه اصلا تو ذهنش نیست لا تترک ازاله نجاست را. چجوری میگید بیانه به معنی الاخص؟ بیانه به معنی الاخص یعنی صرف تصور اون رو بیارد، دست خود انسان نیست. فلذا فرمان این درست نیست. اینا رو عرض میکنم به خاطر نکاتی که دیروز فضلا خارج از کلاس گفتن، دارم به اونا جواب میدم چون اشکالات عمیق و دقیقی کردم. این چند تا فاضل، آی صلواتی، آی جامعیان، آی حیدرزاده. ربما یأمرو به شیء و یغفل عن ترکه ولا یلتفت الیه اصلا لیکون کارها له، اصلا کاری باش نداره. فلو کانت دلالت و علی نحو لزوم بیانه به معنی الاخص لم یتصور غفلت الامر، اگر قرار بود اینجوری باشه اصلا تصویر نداشت غفلت عن ترک و عدم التفاتی الیه فی مورد من الموارد. و من هنا میگه اتفاقا من یه اشکالم به مرحوم استادم نائینی هست، خودش یه حرف زده، خودش از کساییست که گفته به بداهت امکان قفلت الامر به شیئن ان ترک ترکهی. میگه با حرف خودتون اصلا ناسازگار است، این یه بام و دو عباست، چطور میشه قائل بشید به لزوم بیانه به معنی الاخص بعد خود شما از کسایی باشید بگید یه وقتی امر اصلا به ترک هیچ گونه التفاتی ندارد، در قفلت تمام است. این یه بام و دو عواز، این دوتا اصلا با هم دیگه نمی سازد. بعد شروع میکنن به بیانه به معنی الاهم هم اشکال کردن، رفقا اونجا ببینن چون سر بیانه به معنی الاخص نکات دقیقی رو دیروز مطرح کردن، دیدم جا دارد که این عبارت آقای خویی رو براشون بخوانن. خب ایشان فرمودن که ما قائلیم که لا یقتضیه به ای نحو من انحاء الاقتضا، به هیچ نحوی امر به شیء مقتضی نه از ضد عام نیست. اصلا ما اقتضا رو قبول نداریم که بعد بیاییم بگیم این کیفیتش چطور، این کیفیتش چطور، این کیفیتش. اصلا اختلاف من با این آقایون سر اصل اقتضا یه فضلم برسد که بیاییم بخواییم بیاییم بحث بکنیم از اینکه به چه نحو، اصلا به چه نحو ایشون بحث نکرد، ولی عرض کردیم آقای خوبی امام تک تکش هم بحث کردن
که آدرس داره.
ایشون میگه اقتضایی نداریم. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که این نهی که ما اینجا میگیم نهی مولوی است، وراء امر مولوی. بگیم یه نهی مولوی دیگه هم داریم، به مولا امر نسبت بده، بگه من درک میکنم که این مولا وراء امر مولوی نهی مولوی داره. ایشون فرمود این سر از اگر بخواد نهی مولوی داشته باشد جداگانه از امر مولوی، این سر از بحث در عوض در میارد، سر از لغویت در میارد، سر از تحصیل حاصل در میارد. اگر به همون بیانی که در مقدمت الواجب داشتیم، نه که ابن هشام فرمود، همونش که آقایون میگن نعم استدراکیه، ولی ابن هشام فرمود نعم استدراکیه چیه؟ این نعمی است که در جواب به یه سوال مقدر است، یعنی به هیچ صورتی نمیشود قول به اقتضا رو درست کرد، قول به اقتضا رو درست کرد، یا قول به اقتضا علا نحو العینیت را مثلا درست کرد. ایشون میفرماید که چرا؟ اگر منظور این آیون این استش که در مقام تعبیر نسبت به اداء غرض، وقتی میخواد تعبیر کنه تا غرضش رو برسانه، به جای سله بیاد استفاده بکند لا تدرک السلام، مولا به جای سله بیاد بگه لا تدرک السلام، این درست ما رو قبول نه، بدل تعبیر به سله بگه لا تدرک السلام، سله رو نگه، به جای سله بگه لا تدرک السلام. مثلا به جای لا تشرب الخمر بگه اترک شرب الخمر، این تو قسمت امرش بوده، این تو قسمت نهیش. تعبیر کنن، تعبیر بدلی در مقام تعبیر بیان نسبت اون قرضی که دنبال میکنن، به جای لا تشرب الخمر بگه اترک شرب الخمر، به جای سله بگه لا تدرک السلام، این درسته؟ این بلاشتاره. اگر منظور این آقایون علا نحو عینیت این باشه، لا بحث رو کنه، سلامشون درست. وقتی میگن این دوتا عین همن، منظورشون این باشه در مقام تعبیر نسبت به ادای قرض، مولا به جای سله بگوید لا تدرک السلام، اسم این رو بذارن اقتضا به نحو عینیت، لا بحث رو کنه، درسته؟ این کلام درسته. ولیکن مشکلش چیه؟ مشکلش این خروج از بحث، خروج از نزاع. اگر این تو فکرشونه درسته، ولی ما سر این بحث نمی کنیم، ما سر نهی مولوی وراء امر مولوی بحث میکنیم. نهی مولوی امر رو داریم، میخواییم ببینیم علاوه بر این امر نهی مولوی رو میتونیم به مولا نسبت بدیم یا نه. بحث ما سر ادای تعبیری نیست، بدلیت در تعبیر نیست، به جایی تعبیر تعبیر دیگه گفتن نیست. ولی اگر منظورشون اینه درسته، ولی که این خروج از محل
نزاع. ببینید، نه یجوز للآمر بدلن من الامر به شی، بدلن در مقام تعبیر، بدلن من الامر به شی ان یعب بره، در مقام تعبیر ان یعب بره، خوش میخوام ان یعب بره این آمر انهو به جای امر بشه تعبیر کند به نه ان ترک، که ان یقول مثلا بدلا من قوله سله بگوید لا تترک الصلات. مثلا خودش داره داد میزنه، میگه سله رو نگه بگه لا تترک الصلات، ولی بحث ما این نیست، بحث ما این است که سله رو گفته، آیا این سله اقتضا دارد که لا تترک صلاتم به نحو مولوی به مولا ببندیم؟
خروج از بحثه. مثلا نعمش هم یه نعم عجیب غریبیه، ولی چون آقای خویی فرموده ایشون اینا عبارات آقای خوییه، حالا میخونم. و یجوز للآمره بدلن، خب دیگه اینجا خدمت شما عرض شود که ایشون فرموده لهو و هو میخورد به آمر، چون قبلا هم فرمود یجوز للآمر، ولی بهتر است که بزنیم به مثلا قائل که بخورد به ناهی. یجوز للناهی بدلن من النهیان الشی، به جای نهی الشی، به جای لا تشرب الخمر، ان یعبر عنه بالامر بالتر، بگه اترک شرب الخمر. یه خود خوب نبود این، گرچه به لحاظ اینکه او اترک شرب الخمر رو میگه میتونیم بهش آمر بگیم، ولی خب قرار است که اون اصلیه سله باشد، آمریت باشد نسبت به سله، بدنش رو بگیم لا تشرب الخمر. اصلیه لا تشرب الخمر باشد، بدنش بگه اترک شرب الخمر. فلذا گفتیم این لهو رو بهتر است به آمر نزنیم، بزنیم به مثلا مولا، منظور اینجا ناهی باشد. یجوز لهو بدلن من النهی عن الشی ان یعبر عنه بالامر بالترک، که ان یقول مثلا بدلن من قوله لا تشرب الخمر، بگه اترک شرب الخمر. چی کار کنه؟ فیؤدی التعبیر الثانی فی المقامین معدا تعبیر اولی که المبدل منه، جای تعبیر اولی بشیند که اون تعبیر اول المبدل من هست. ای ان التعبیر الثانی یحقق الغرض، فلذا نوشتم در مقام تعبیر نسبت به ادای غرض. ای ان التعبیر الثانی یحقق الغرض من التعبیر الاول، که حالا راجع به این غرض نکاتی رو داریم عرض میکنیم انشاءالله. ان التعبیر الثانی یحقق الغرض من التعبیر الاول. فاذا کان، اینون این سومی بود، شرط سومی بود که دیروز جاشو خالی گذاشتیم. اذا کان مقصود القائل به ان الامر به شی عین النهی عن ضده العام، هذا المعنا، تعبیری جای تعبیری، تعبیری بدل تعبیری، ای ان احدهما یصح ان یوزر موزل آخر، هذا المعنا رو براتون اینجا دوباره ایشون تصریح میکنه با آیه تفسیری. کدوم معنا؟ فلذا بهتر است اونو ان نه بخونیم. هاذا المعنا ای ان نه، ان نه بخونیم. ان احد، ان احدهما یصح ان یوزع موضع الاخر و یحل محله فی اداء غرض، غرض در اداء غرض. این دومین باره که ایشون اینقدر براش مهمه که بگه در اداء غرض، تا ببینم شما میتونید بگید چرا براش مهمه بگه ادای غرض. فی ادا الغرض العامل فلا بأس به، هیچ مشکلی نداره، اگر مقصود قائل اینه لا بأس به، این درسته و هو صحیح، این مقصود مقصود درستی است. ولکن هذا غیر العینیت المقصودت فی المسئله علی الظاهر، اون چیزی که عینیتی که در مسئله مد نظر بود این است که آخر برسیم به نهی مولوی، امر رو گفته ما بیاییم برسیم به نهی مولوی، نهی مولوی وراء امر مولوی موجود، این از بعد خارج است. فلذا اینم مشکل رو حل نمی کند.
شما
فرمودید
که ایشون خودم قائل به انتظار نیست، میتونیم بگیم با تجربه من که جایی که ایشون گفته که انتظار نیست، بعد اومده تفسیر کرد اون اتضایی که منجر به نهی مولوی بشه نیست،
چون یه بحث هم این هستن
بگه
اقتضا هست. نه، اقتضا رو ایشون تعبیر کرد، بابا اقتضا رو ترجمه کرد. اقتضا لابدیت ثبوت نه اندزد اندل امر به شی، بعدش هم فرمود منظور از این نه نهی مولویه. اگه نهی مولوی، بله تعبیر کرد. اقتضا که فقط به این معنا نیست که بگیم لزوم عقلی رو ایشون پذیرفت، اسم اینم لزوم قبلی هم، لزوم عقلی هم یعنی اقتضاست. نه، این اقتضا اینجا اصطلاحه، خودش هم بیان کرد. فلذات که بابا جون ببین نوش و انکان مرادهم ان هناک نهیا مولویا ان تر
که یبتزیه الامر و بالفعل کما هو موضع النزاع. موضع النزاع سر نهی مولوی است، زائدن علال امر بالفعل. اینو داریم بحث میکنیم. فلذا افتضایی که میگیم منظور نهی مولوی زائد بر امر مولوی است. نهیشون به هیچ وجه این رو قبول نکرد، چون که امام آقای خویی هم قبول نکرد. اما در مورد این عبارت چرا ایشون دوبار حساسیت داشت که بگه این بدلیت در تعبیر نسبت به متکلم فقط در مقام بیان و ادای غرض اینجوری بیاد تعبیر کنه، به جای سله بگه لا تترک السلا، به جای لا تشرب الخم بگه اترک شرب الخم. چه حساسیتی داشت بگه ان التعبیر الثانی یحقق الغرض؟ غرض رو بیاره، غرض رو نمی آورد. یا دوباره بفرماید فی اداء غرض العامه. این حساسیت به غرض برای چیه؟ کسی میتونه بگه برای چیه؟ چی بابا؟ باید بلند صحبت کنی. خب شک داری؟ یعنی یواش صحبت بکنید رد شک میشه. برای اینکه قبلا صفحه 116 ما برای شما صحبت کرده بودیم، پاراگراف دوم 116 رو شب رجوع بفرمایید. ایشون اونجا یه عبارتی داشت، ما برای که اون عبارت رو شرح بدیم خیلی معطل شدیم. رجوع کنید به تقریراتتون، نکتهش همونجا 116 پاراگراف دوم این زیل این بحث که ایشون نوشت و المقصود بالفعل الحدث الذي يدل عليه المصدر. لطفاً رجوع کنید به عباراتتون اونجا ببینید که نکتهش چیه. حالا من اونا رو میذارم کنار چون دیگه تکرار اونا رو وقت نداریم، ولی اینجا یه نکاتی رو تقدیم منظر میکنم. این عبارات عرض کردم عبارات آقای خویی است با یه تلخیصی. ببینید آقای خویی چی فرموده، جلد 3 صفحه 43 و 44 آقای خویی می‌فرماید اگر قائل به عینیت مرادش عینیت در مقام اثبات و دلالته، اثبات دلالت اعنی به ها، منظورم از اثبات و دلالت اینه که امر به شی و نهی از ترکش یدلان علی معنا واحده و انما الاختلاف بینهما فی التعبیر فقط فهذا مما لا اشکال فیه. این اصلا هیچ اشکالی نداره. از من الواضح انه لا مانع من ابراز معنا واحد به عبارات متعدده و الفاظ مختلفه فیبرزه تارتا به لفظ و اخرى به لفظ آخر. مثلا یمکن ابراز و کون صلات علی ذمه المکلف، اینو میخواد ابراز بکنه، یه وقتی میتونه بگه سله، مرتا به کلمت سله و مرتا اخرى به کلمه لا تترک الصلات. اینجا رو گوش کنید، به ان یکون المقصود من کلتل کلمتای این باشد ابراز و وجوبه ما و ثبوت ها فی ذمه المکلم. میخواست بگه من میخوام به گردن وجوب صلات بیارم، ثبوت صلات بیارم، بیاد تعبیر بکند به صله یا بیاد تعبیر بکند به لا تترک الصلات برای این معنا. و حالا که شما میدانید با چیزایی که خوندید تو نه من جمله نکات که من صفحه 116 گفتم، لا تترک الصلات معناش وجوب صلات نیست، معناش این نیست. معنای لا تترک الصلات این است که ترک صلات مقصده ملزمه دارد. اینا همین صفحه 116 همین نکات ترجمه هستش. معنای صله این است که فعل صلات مصلحت ملزمه دارد. اچه اینا در مبادیشون یکسان نیستن. مبدأ امر شیئون، مبدأ نه شیئون آخر، مبدأ امر مصلحت بود،
که سبب شوق می شد، شوق عقیده می شد، لولالمانه اراده حتمیه می شد، امر می شد. ولی مبدأ نهی مفسده بود، مفسده بغض می آورد، بغض عقید می شد، لولالمانه نهی صادر می شد.
اینا مبادیشون یکسان نیست. فلزا نوشت در اداء قرضش، قرضش چه؟ ثبوت صلات. ولی نه اینکه در همون امر است، نه که نمیشه امر باشد. سله شای اون لا تترک صلات، شای اون آخر. اینا رو صفحه 116 ما خوندید، اینا رو گفتیم اونجا، چون ایشون تو اون صفحه یه چنین عبارتی داشت، گفت جای خدمت شما عرض شود مثلا لا تشرب الخم بگیم اترک شرب الخم، همه این نکات اونجا گذاشته. ببینید تقریراتتون رو. اینا که از جهت مبدأ که یکسان نیستن که. فلزا فرمود تو قرض، تو قرض این که میخواد بگه ثبوت صلات بیاد به صورت سله تعبیر کنه یا به صورت لا تترک صلات. ولی تو لا تترک صلات نمیخواد بگه این ترکش مقصده ملزمه دارد به هیچ وجه، میخواد بگه من صلات رو به گردن تو آوردم، ثبوت صلات در ذمه مکلف.
فلزا بعدش ادامه میده لا ان المقصود، این لا آیت الله عظما خویی همین دلیل تعبیر غرض مرحوم مظفر است. لا ان المقصود من الکلمت الاولا ابراز و وجوب فعلها و من الکلمت الثانیه ابراز و حرمت ترکها. اصلا اگر اینجوری مد نظر داشته باشه به هیچ وجه نمیتونه برای ثبوت صلات بگه لا ترک الصلاه، امکان نداره برای ثبوت صلات بگه لا تدرک. این یعنی ترکش مفسده ملزمه دارد، سله یعنی فعلش مفسد ملزمه دارد. اینا دو تا مبدا دارن، دو چیزن. لا ان المقصود من الکلمت الاولا ابراز و وجوب فعلها و من الکلمت الثانیه ابراز و حرمت ترکها و هذا هو المقصود من روایات ناهیت عن ترک الصلاه. این روایاتی که میبینید به شما گفته لا تترک الصلاه، اینا اصلا منظورشون این نیستش که بخواد به شما بگه ترک صلاه مفسده ملزمه داره، بخواد بگه من صلاه رو به ذمه شما آوردم. و لیس المراد من النهی فیها نهی حقیقی که ناشی بشود از مقصده الزامی در متعلقش. اگر اینجوری باشه هیچ نمیشه اینجا همدیگه تعبیر کرد. و لذالک به خاطر همینه که لم یتوهم احدون حرمت ترک السلام، هیچ فقیه فتوا نداده به حرمت ترک السلام و هیچ فقیه نگفته اگر کسی نماز رو ترک کرد. اینا رو همه رو 116 داریم، برید صوتو گوش کنی. هیچ فقیه نگفته کسی اگر ترک صلات کرد دو تا استحقاق عقاب داره، یکی به خاطر اینکه مصلحت ملزمه رو از دست داده، یکی که مصلحت ملزمه گیرش آمده. دو تا استحقاق نداره. و لذا لم یتوهم احد حرمت ترک صلات و ان تارکها یستحق عقابن عقابن لترک الواجب و عقابن لارتکاب الحرام. و هذا التعبیر عنی اعنی بهی التعبیر عن طلب شیء بنهی عن ترکی امر متعارف فی الروایات، امر متعارف. دقت کن این درس ها درسی است که 116 گفتم، شما امروز جواب منو ندادید، دقت کردید؟ ولی این درسه، چون با روایات روبرو میشید. آقای خویی میگه هر نهی در روایات رو نبر سراغ مقصد ملزمه، اینجوری نیست، لسان شناس باید بشید. این است که عرض کردم فقه همراه روایت بخونید، فقه فقط اصولی کار رو به جا نمیرساند. امر متعارف فی روایات فی باب الواجبات و المستحبات و فی کلمات الفقها، امر متعارف است رضوان الله علیهم. فترى انهم يعبرون عن الاحتياط الواجب بقولهم لا يترك الاحتياط، بکن اینجوری تعبیر کن. فعليه فمعنى ان الامر بالشيء عین النهی عن ضده، این عینیت درسته. ولی آقای خویی هم میفرماید این خارج از بسته، بسته ما سر این نیست، دقت کرد. خب همین اشکالی که این عبارات آقای خویی بوده، ایشون یه مقدار این بر اون بر کرد و فرموده تمام شد بسته ضد عام، اما ضد
خواب ایشون ضد عام رو تلقی به قبول نکرد.
حالا بریم ببینیم اگر امر به شیء بشود آیا این مقتضی نهی مولوی وراء الامر امر موجود باشد؟ امر بیاد نهی مولوی رو به شارع ببندن، امر به شیء مقتضی نهی مولوی از ضد خاص هست یا نه؟ ضد خاص رو مرحوم مظفر فرمود مطلق معاند وجودی، اینجوری تعریف کرد، فرمود همون ضد منطقی، ضد حکمت. مثلا مولا فرموده عزل نجاسه، آیا این امری که از مولا مولویان صادر شده آیا این اقتضا دارد که بگیم همین مولا؟ مثلا خدمت شما عرض شود که نهی از اکل رو، نهی از صلات رو، نهی از قرائت رو و بگیرید، این هم به صورت مولویان مد نظر داشته یا نه نمیتونیم بگیم چنین اقتضای وجود داره. ایشان رضوان الله تعالی علیه میفرماید آیونی که نهی مولوی نهی از ضد عام رو قبول کردن به نحو نهی مولوی، یعنی به نحو بحث نزاع قبول کردن، دو تا مطلق بیشتر ندارن. مطلق اول پارسال تو متن الموجز بود، مطلق دوم رو من اضافه کردم در الموجز، فلذا دوتاش رو شما در الموجز در مباحثتون داشتید تو درس من. دو تا مطلق بیشتر ندارن، لا ثالث له ما، ثالثی هم نیست. یکیش معروف است به مطلق و تلازم، چرا؟ چون در کبرایش بحث ملازمه است، ملازمه بحث مستلزمون است، بحث لازمون است. حالا میرسیم میبینیم
فلزاش کشو گذاشتن مسلک و تلازم والعبرتو بالکبرا، عبرتم به کبرا.
مسلک دیگه مسلک مقدمیت هست، چرا؟ به این خاطر که در مقدمات این مسلک از مقدمه بودن استفاده شده. فلزاش کشو گذاشتن مسلک مقدمیت. ایشون میفرماد هر دو تا مسلک رو انشاءالله تعالی خواهید دید، اولیش که امروز میاد، دومیش بعید امروز برسیم، هر دو تا در سیر رسیدن به اقتضا که قائل شدن بله امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، هر دو تا استفاده کردن از این که تو رسیدن استفاده کردن از این که امر به شیء مقتضی نه از ضد آن است،
از این مقدمه استفاده کردن برای رسیدن به این نتیجه که امر به شیء مقتضی نه از ضد خاص است. خب دیگه به نظر شما جا داره من مرحوم مظفر بحث کنم مثلا، یا همینجا باید بگم من عدم اقتضا رو در ضد خاصم قبول دارم دیگه نباید بحث کنم؟ به خاطر این وقتی من این رو قبول نکردم،
هر دوتای این مسلک هم مبتنیست بر قبول این میبره دیگه، فلذا من مسلک تلازم رو قبول ندارم، مسلک مقدمیت رو قبول ندارم، چون هر دوتا متفرده و مبتنیست بر این که قائل بشیم امر بشه مقتضی نهی از ضد عام هست، و من هم که این رو ریشتن رد کردم. لذا مرحوم مظفر اقتضا رو چه در ضد عام چه در ضد خاص قبول نمی کند، به تعبیر خودش به طریق اولا در ضد خاص قبول نمی کند، چون ضد خاص مبتنی بود بر ضد عام و من ضد عام رو قبول نکردم. این مقدمه بحث. ببینیم از ضد الخاص ان القول به اقتضاء الامر به شیء النهی عن ضد الخاص یبتنی و یتفرع على القول به اقتضاء امر به شیء النهی عن ضد العام، مبتنی و متفرع بر اونه.
چرا؟ چراشو بعدم میگه. میگه چون دو تا مسلک بیشتر نداریم، هر دو تا مسلک هم از این مقدم استفاده کرده که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است. اینا که من قبول نکردم. ولما ثبت حسب ما تقدم، درس دیروز، درس امروز، انه لا نهی مولویه، مولویون دیگه تو این بحث قوقا کرده ایشون، از بس این مولوی رو دانست که یه عده میرن سر کلاسا این نهی رو جور دیگه ترجمه میکنن. انه لا نهی مولویه، مولویون ان ضد العام، من قبول نکردم نهی مولوی از ضد عام داشته باشیم. و به طریق الاولا نقول انه لا نهی مولویه، مولویون ان ضد الخاص، این محل بحثه. همینی که محل بحثه ما قبول نداریم. چرا؟ لما قلنا، چون گفتیم تو خط پیش من ابتناع نهی مولوی از ضد خاص و تفرع نهی مولوی از ضد خاص علی نهی مولوی از ضد عام و علی هذا علامات رو که از اول خیالت رو راحت کنم، فلحق ان الامر بالشیء لا یقتضی ان نهی عن ضده مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ سواء کان اون ضد عاما او خاصا. حالا ما که دیگه حل کردیم، ولی خب شما ممکنه دلتون بخواد که ما اون دوتا مسلک رو بیان کنیم، چون تا من گفتم مبتنیست، ممکنه شما بگید کیفیت ابتناع چجوریه، کیفیت تفرع چجوریه، به خاطر اینکه یه مقدار با شما را بیام اینا رو بیان میکنم. اما کیفه یبتن القول به نه عن ضد الخاص که من ادعا کردم، علال قول به نهی ضد عام، من گفتم متفرع مبتنیه، شما میگید کیفیت این ابتناع چیه؟ میگه باشه بهتون کیفه یبتنی و یتفرع علی فهازا این ابتناع و تفرع ما یحتاج و الى شیء من البیان، اون چیزیست که نیاز دارد به شیء من البیان. فنقولو ان القائلین به نه عن ضد الخاص لهم مسلکان که لا ثالث لهما، دو تا مسلک دارن دیگه، سومیش هم تا الان نیومده. البته نه اینکه عقلا سومی امکان نداره، شاید یکی از شما فضلا نشستید فکر کردید سومی درست کردید، دقت کردید؟ این از اون مواردی است که عرض کردم چند روز پیش، ادعای طرف مقابل رو رد کردن که اثبات دلیل بر خود نمی‌شود، که اثبات مدعای خود نمیشه که، ولی اینا دیدن تا الان هر کسی که اومده این ضد خاص رو پذیرفته نتونسته بیانی بیاره که از این دو تا بیان خارج باشه، تا امروز کسی نتونسته، قد کردی؟ ولی نمیگیم عقلا محال است، نهی بردن. شاید شما فضلای سومی درست کنید و با اون بیان مبتنی بر ضد عام هم نباشد و ضد خاص رو نپذیرید، بگید ضد عام رو مثلا نمیپذیرم ولی ضد خاص رو مثلا میپذیرم، ولی تا الان نهی بردن. لهم مسلکان لا ثالث لهم، اینه که ایشون این دوتا رو وقتی رد بکند دیگه به قول خودش مثلا اثبات مبنای حق خودش رو کرده. و کلاهما یبتنی و یتفرع علی ذلک به نه عن ضد عام مبتنی هستند. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در حلقه ثانیه جلد 1349 رجوع کنید، ایشون یه بیانی اونجا داره تو حلقه ثانیه که این بیان اگر به ظاهرش انسان اکتفا بکنه یه بیان جدیدی محسوب میشه، یه بیان جدیدی محسوب میشه، ولیکن ظاهرا خود ایشون معتقد نبوده این بیان جدیدیست، خودش معتقد نبوده. از کجا میگم؟ بی دلیل میگم یا با دلیل میگم؟ دلیلش این است که اولا تو حلقه ثالثه جلد 2 298 خودش میفرماد به احد دلیلن، میگه هر کسی ضد خاص رو گفته از دو تا دلیل بیشتر نیورده، دو تا دلیل، یکی مسلک تلازمی، یکی مسلک مقدمیه. از اون چیزی که در حلقه ثانیه گفته که ظاهرش این است که بیان جدیدیه، اون رو بیان جدید ندانسته، مرتبط دانسته به یک کدوم از این دو بیان.
و در بحوثشون هم جلد 2293 تصریح میکند به اینکه دو تا مسلک است، بیشتر از دو تا مسلک ما نداریم، ولی دیدنی اون حلقه ثانیه و اون بیان، ببینید اون بیان رو شما یه جوری میتونید تقویت کنید که یه مسلک سومی بشود و خود شهید بعدا مثلا از ذهنش رفته بوده، حالا چه در حلقه ثالثه چه در درسای خارجش. الاول مسلک و تلازم، که این مسلک تلازم رو عیناً در الموجز صفحه 56 تقدیم محضر کردیم. ببینید من اینو چجوری پایتخت بیان میکنم. مرحوم مظفر خوب بیان نکرده، خوب بیان نکرده یعنی درهم بیان کرده، کبرا رو آورده اول گفته بعد صغرا رو آورده، من قشنگ برهانش رو مینویسم. دقت کنید که موقعی که دارم تطبیق میکنم یه وقت دچار اشتباه نشید، سیر استدلالی به همین نحوست که تقدیم محضر میکنم. مسلک تلازم، گفتن فعل و ضد الخاص یلازم و ترک المأمور به. امام رضوان الله تعالی علیه در از تهذیبشون جلد 1422 می نویسه دلیل این قولشون لمکان ضدیت هست، زدان لایشتن آن. بعد گفتن ترکل مأمور به که عبارتون اخرای ضد آن باشد منهیون ان هم فهوه حرامون. اصلا کتاب اینجوری نیست، من دارم دقیق می نویسم منهیون ان هست فهوه حرامون. چرا این حرف رو زدن؟ چون گفتن ان من امر به شرع یقتضی ان ان ضده الان. مرحوم مظفر فرمود اینا تو بیانشون مبتنیست بر این قول، این مقدمهشون متفرد بر این که اینجا این تلازم رو پذیرفته باشید. نتیجه این قیاس اول این می شود فعل و ضد الخاص منهیون ان و هو حرام. بعد این رو صغرا قرار دادن برای یه قیاس دومی، این نتیجه که کبراش اینه، کبراش از بحوس می نویستن. امام هم دارن جلد 2294، امام هم در ترتیب دارن جلد 1422. اِنَّ مُتَلَازِمَن وجودن متلازمان فلحوک ایزن. حالا یه باید شکل بد من داشت، اما مشابه این دارم. اون وقت از این چی نتیجه گرفتن؟ نتیجه گرفتن ملازمون حرامه حرامون یا مستلزمون حرامه حرامون. نتیجه گرفتن به این که فعل ضد خاص منهیون ان هست و حرام هست، در نتیجه اقتضا اثبات شد ان امر به شرع یقتضی ان یقتضی نفع عن ضد خاص. حالا گوش کنید رو مثال پیاده کنم. گفتم فعل ضد خاص، من میتونم مثال عدل نجاسه رو مطرح کنم، ولی مرحوم مظفر چون یه مثال دیگه مطرح کرده من اینجا رو ازاله نجاست پیاده کنم، بعد وقتی دارم عبارت بخونم ایشون چیز دیگه فرموده یه مقدار سخت میشود، فلزا رو مثال خود ایشون پیاده کنم. ایشون فعل رو گرفته، امر رو گرفته سله و ضد خاص رو گرفته اش، ولی مثال خوب همون مثال عدل نجاسته در مقابل سنده، اون مثال خوبیست.
حالا بعدا انشاءالله تعالی اشاره میکنم که چرا اون مثال خوبه. ولی خب من پیاده میکنم اون مثال خود ایشون که بعدا دچار مشکل نشه. فعل ضد خاص یعنی عمل اکل ملازم است با ترک مأمور به، ملازم است با اینکه کسی صلات انجام نده. چرا؟ چون ضدن این دوتا دیگه با هم توی لایشتم ها. خب اگر من دارم اکل میکنم اون چجوری نماز بخونم؟ این است که فعل ضد خاص ملازم است با ترک مأمور به. یه بار دیگه عرض بکنم، قیاس اولی میشه فعل ضد خاص یلازم و ترک المأمور به. چرا؟ به خاطر این که تهذیب امام رضوان الله تعالی علیه جلد 1 422 فرمودن لمکان ضدیت، چون از ضدان لایق. ترک مأمور به یعنی همون ضد آن منهی عن هست فهو حرام. چرا؟ به خاطر این که ما قبول داریم ان الامر بالشرک یقتضی نهی عن ضد الان، نتیجه این میشه فعل ضد خاص یلازم المنهی عن یا یلازم الحرام. بعد این صغرا قرار میگیره برای کبرا که از بهوت جلد 2 294 تهذیب جلد 1 402 کردیم ان المتلازمه وجودن متلازمان فلحق عیزن. یکی از مصادر این کبرا این است که ملازم الحرامه حرامون مستلزم الحرامه حرامون. فعل ضد خاص ملازم حرام بود، ملازم حرام حرام است، پس فعل ضد خاص میشه منیونن و حرام اقتضا ثابت میشود. حالا رو مثال پیادش میکنم. فعل ضد خاص عمل اکل یلازم و ترک مأمورون به. بله کسی که اکل رو انجام میده دیگه نمیتواند فعل صلات رو انجام بده، صلات از اون ترک میشه. این دو تا بینشون ملازمت هست چون ضدیت با هم دارن. این کبرا هم که اینا از بحث قبل گرفتن، همونی که معلوم مزور فرمود من زدمش قبولش ندارم ولی تو این بیان رو قبول ندارم. ترک مأمورون به یعنی ضد آن، ترک مأمورون به یعنی ترک صلات، این منیون هم هست ضد آم منیونه هست پس حرام. نتیجه اینجا می شود که عمل عکس ملازم است با منیون هم، ملازم است با حرام. این کبرا را اینا قبول دارن، میگن اگر دو چیز متلازم شدن وجودن اینا متلازم میشن در خود. فعل ضد خاص ملازم است با حرام، ملازم الحرامه حرامون، مستلزم الحرامه حرامون، کمون که ملازم الواجبه واجبون، مستلزم الواجبه واجبون، ملازم المکروه مکروهون، ملازم المستحبه مستحبون، ملازم المباه مباه، یکیش هم اینه ملازم الحرامه حرامون. قانون کلیشون اینه متلازمن وجودن متلازمان در حکمن. دو چیز که در وجود با هم دیگه متلازم باشن در حکم هم با هم دیگه متلازمن. ضد خاص ملازم شد با حرام، ملازم الحرامه حرام، نتیجه این که فعل ضد خاص یعنی فعل اون اک می شود منیون هن و حرام، این می شود اقتضا. این نرمزه به شکل یک تزین نه از ضد به خاص مرحوم. چرا این گفتن مسلک تلازم؟ به خاطر این ان المتلازمان وجودن متلازما، به خاطر این متلازما، به خاطر این لزوم، به خاطر این استلزام به این مطلق گفتن مطلقه تلازم. متلازمان وجودن متلازمان در حکم است. این اون کبرای اصلی است که مرحوم مظفر میخواد روش مالوف هم بده. تو مرحله اول مرحوم مظفر میفرماید که من که این رو قبول نکردم، ضد آن رو قبول نکردم، خب این منتج نمی شود دیگه. من اگر قبول نکردم ترک المأمور به منیون هم یا حرام، خب دیگه نمیتونیم بگیم فعل ضد خاص یا لازم با حرام، این لازم به وجود نمیاد. اگر این زمانی به وجود می اومد که ما این کبرا رو قبول میکردیم ان الامر بالشرک یقتضی نهی عن ضد الان، من این رو قبول نکردم پس می روم. بعد دیگه علاوه بر این حالا میرم سراغ این کبراشون. کبرایی که گفتن این متلازمان وجودن متلازمان فرعون عیدن با همون اشکالی که پارسال آیت الله سبحانی فرمود، ایشون هم این همون اشکال رو میکند و این رو هم میزند. ببینید آقا
الاول مسلک و تلازم خلاصت و بود. ببینید مرحوم مظفر به هم ریخته، من درست پای تخته نوشتم. ان حرمت احد المتلازمین تستدعی و تستلزم و حرمت ملازمت الاخر. این کدومه؟ این کبرای اصلیست که یه مصداق است برای متلازمین وجودن متلازمان فلحق ایزن، ایشون اومده اول بیان کرده. چون فرمود خلاصه این مسلک تلازم دیگه، میخواد بگه چرا به اینا گفتن تلازم، دلیل گفتن مسلک تلازم به خاطر این کبرا هست. و المفروض ان فعل از ضد الخاص یلازم و ترک المأمور به، این همون صغرای ماست. ترک مأمور به یعنی چی؟ یعنی ای از ضد العامه، ترک مأمور به یعنی ضد عامه. ضد خاص مثل چی؟ مثل اکل برای سلام. این کل اکل مثال است برای فعل ضد خاص. مثلا اکل به عنوان مثال، چیزهای دیگه میتونی بگی. اون ضد خاصی که الملازمه، ضد خاصی که الملازمه فعلهو لترک صلات المأموره بها، ضد خاصی که اگر شما انجامش بدید سبب میشه که صلات مأمورون بها رو ترک کنید. و اندهم، چون قبول نداره، اندهم و اندهم ان ضد الان محرم منهیون عن، من درست نوشتم منهیون عن فمحرمون، اون چیزی که قانون اقتضا به ما میداد میگفت نهی از ضد عام، منتها چون نهی مولوی بود ازش حرمت برمیخیزید، بهتر بود ایشون مینوشت و اندهم ان ضد العام منهیون عن محرمون، محرم نتیجه منهیون عن بودنشه. و هو ترک الصلات فی المثال، ضد عام میشه ترک صلات در این مثال ما. فیلزم علا هازا علا این مازوکر ان یحرم ضد خاص، حرام بشه ضد خاص. ضد خاص چیه؟ و هو الاکل فی المثال. دیدید فبتونی النهی عن ضد الخاص به مقتضا هذا المسلک علا ثبوت النهی عن ضد العام، تو مقدماتش استفاده کرد. اما نحن فلما ذهبنا الى انه لا نهی مولویه عن ضد العام فلا موجب لدینا که این رو بپذیریم، فلا موجب لدینا من جهت الملازمت المدعا. منظور از ملازمه مدعا اینه، این ان المتلازمه وجودن متلازمان فلحق عیدن. دیدم بعضی از آقایون زدن به این فعل ضد خاص یل، چون که کلمه یلازم بود زدن به این ملازمه مدعا، نه میخورد به این ان المتلازمین وجودن متلازمان فلحق عیدن به دو قرینه، یک ادامه عبارت، دو صفحه بعد. فلا موجب لدینا من جهت الملازمت المدعات، اونی که من تو عبارتم گفتم حرمت احد المتلازمین تستدعی و تستلزم، منظور از این تستلزم همین ملازمت مدعات. فلا موجب لدینا من جهت الملازمت المدعات لا موجب للقول، لمتعلق موجب للقول به کون ضد الخاص منهیان عن هست به نهی مولوی. چرا؟ لأن ملازمهو، شما ملازمهو دارید آیه؟ یا ملزوم دارید؟ بله اشکال نداره. لأن ملازمهو یعنی اون ضد عام ملازم ضد خاص، یعنی ضد عام لیس منهیان عن، پیش ما منهیان عن نشد. حسب التحقیق الذی مر علی ان نقول ثانیا، میخواد اشکال بکند به این که این متلازمین وجودن متلازمان فرور که ازش در آوردید ملازم و حرام حرامون، این هم دوچار اشکال هست. متاسفانه نرسیدیم، فکر میکردیم این رو بخوام. روز پنجشنبه شادی روح امام عزیز، شهدا، علما، هر کسی به حوزه‌های علمی خدمت کرد، شهدای مدافع حرم، صلواتی بر